و شاه هم قانون ملی شدن صنعت نفت رو توشیح کرده بود.
بله، شاه هم به طور کلی مسئله ملی شدن رو حالا یا ظاهر یا باطن قبول کرده بود. بعدن هم همون رفت آمدهای درباری بود، آقای دکتر مصدق همون تشریفات رو رعایت میکرد و واقعا دکتر مصدق معتقد به مشروطه سلطنتی بود. وضع آقای دکتر مصدق این بود، واقعا اینطور بود و به همین دلیل اون مسئله نهضت ملی ایران که ما طرفدارش بودیم و همیشه هم بودیم از بعد به شروع فعالیتمون، اون اگر نقطه ضعفی بود ولی یک نقطه خیلی قوی و مثبتی در مقابل اون بود. و اون چی بود؟ و اون مسئله مبارزات قاطع و به طور کلی علنی ما با حزب توده بود. این قضیه از لحاظ اون سازمان و اون تشکیلات دربار و شاه و اینها یه مسئله به تمام معنا مثبت بود، در این حال که به هیچ عنوان ما تایید اونها رو نمیخواستیم، اما به طور کلی یه مسئله به تمام معنا از این لحاظ مثبت بود. پس قضایا بر این منوال شد که انتخابات که در اون دوره انجام شد یه انتخابات خیلی به اصطلاح بدی بود، از لحاظ اینکه مصدق رهبر نهضت ملی ایران در زندان بود، دیگران در زندان بودن و بعد هم اون نهضت رو اینا میخواستن از بین ببرن و این مسائل. نظر تشکیلات و دستگاه این بود که در این مجلس که تشکیل میده شاید یک پایگاه اجتماعی و مردمی و ملی اگر بتواند که اون منطقه اونجا رو اشتباه کرد، حالا بعد اشتباهش رو بنده عرض کنم، اشتباه شدید کرد، چون اون موقع در شاه و اینها این اندازه چیز نبودن، به اصطلاح اون اندازه در کاراشون دقیق نبودن هنوز که بتوانن سواد داشته باشن، دقت بکنن ببینن طرز تفکر افراد چیه، تا چه اندازه ای هستن. بعد بنده هم تا اون موقع کاری نکرده بودم، شغلی نداشتم، من امتحانی نداشتم، من یه معلم بودم، نمیدونستن به این که فکر میکردن به این که اگر احکانم من بروم در مجلس میتونن منو در اختیار بگیرن. این پوهنهای مثبت رو ما داریم که هر جز بنشینن بگن بله، خب این اگر احیانا به ما ایراد بگیره که انتخاب دینه، بنابراین جامعه معلم هم شرکت کرده. این بوده پوهن مثبت ما هم مبارزه قاطع و منطقی و شدید بر علیه حزب توده دستات، که میدونید که نهضت ملی ایران در اون موقع و دولت دکتر مصدق واقعا هیچ مبارزه قاطعی بر علیه حزب توده نداشت و به طور کلی در مقابل این همه خرابکاری ها و ناراحتی ها که حزب توده به وجود می آورد، البته اون روحیه دموکرات منش دکتر مصدق بود که اعتقاد کامل به آزادی داشت و ملاحظه می فرمایید که مقالاتی که اینها بر علیه مصدق می نوشتن، جاسوس با داریم اینجا مقالاتشون دیگه، جاسوس بوده، خائن بوده، نوکر امپریالیست بوده، با تمام تفاصیل روزنامه در می آمد. و این ببینید تفاوت ره از کجا تا به کجا، ببینید دکتر مصدق طرز تفکرش چی بوده و این آخوندها چی هن که یک کلمه بر علیهشون، بر علیه هم نه، یه انتقاد بکنی میکشن. و اون مرد ببینید نسبت به دموکراسی چه عشق و علاقه ای داشت و چه اعتقادی داشت که خودش رو فدا میکرد برای اینکه دموکراسی رو حفظ بکنه. این نقطه مثبته، اما در اون شرایط باید قاطع تر بود، یعنی واقعا نبایستی اون اندازه مسئله رو یعنی به این صورت آزادی رو به این صورت ترک کردن که حزب توده هر کاری که بکنه بکنه، این درست نبود. به هر حال ما قاطع بودیم و این قاطعیت در مقابل عدم قاطعیت نهضت جبهه ملی در مقابل حزب توده که وزراش رو من درس کردم مرکز فعالیت هم در وزارت فرهنگ بود، این خیلی نقطه مثبت قوی ما بود. ما هم که عرض کردم من هیچ شغل اجرایی تا اون موقع اصلا نداشتم که ببینن من کی هست. این بود که قبول کردن به اینکه هیچ ابدا شرافتمندانه عرض کنن ما روحمونم اطلاع نداشت به اینکه اصلا به هیچ عنوان علاقمند به این شرکت در اون مجلس هم نبودیم با اون اتمسفر و با اون قضایا، مسئله این مطرح نبود. ولی با تمام تفاصیل خودشون با هم صحبت کرده بودن به این که آقای درخشش رو یه کاری بکنیم که قبول بکنن بیاید از تهران وکیل بشه برای این پوهن ها. همین رو به من گفتن، همین مسائل که عرض کردن، همین رو یعنی به اصطلاح دلایل رو به بنده گفتن.
این گفتن به چه ترتیب صورت گرفت؟
رئیس شهربانی تلفن کرد. من دقیقا شرافتمندانه عرض کنم خدمتت، چون خیلی چیزیست که قضایا آشکار بشه روشن بشه. برای چی؟ برای که ما اگر بخواهیم حیثیت و آبروی نهضت ملی ایران رو به اصطلاح حفظ بکنیم، نباید ادعا داریم. با کمال تأسف ما در ایران عواملی رو سراغ نداریم یه کسی بیاد بگی که آقا فلان چیز صحیح بوده یا درست بوده یا غلط بوده. همش رو شخصی فکر میکنن دیگه. دیگه از معایب اینه. رئیس شهربانی به من تلفن کرد.
الان سر
علوی. بله، آقایی به نام، بله دقیقاً میشه بله، رئیس شهربانی، خود رئیس شهربانی، خیلی دفتر رئیس شهربانی به من تلفن کرد. من اینو عرض کنم خدمتتون شرافتمندانه، شرافتمندانه من فکر میکردم به این که بنده دوباره توقیف خواهم شد. چرا؟ برای در اون شرایط مرتبا توقیف ها در جریان بود. بنده
هنوز حکومت نظامی بود و تام
همین بله. بنده به من رو خواست به شهر بانی، بنده به عرض شود که منزل و خواهر و به اصطلاح اینها هنوز متأهلم نبودم، گفتم که بنده رفتم خدا حافظ، ما هم رفتیم جزو. با این نیت من به طرف شهربانی راه افتادم، آمدم شهربانی. وقتی آمدم شهربانی، خب رئیس شهربانی، اون رئیس دفتر به من گفت و رفتم پیش رئیس شهربانی و گفتن که شما آقا کاندید بشوید، کاندید انتخابات تهران بشوید. گفتم بنده به هیچ عنوان این کار رو نمی کنم و قبول هم ندارم این مسئله رو، و به علاوه در این شرایط صندوقم صحیح نیست، رأیم ندارم، اصلا رأی مطرح نیست، به هیچ عنوان بنده این کار رو نخواهم کرد. گفتن به هر حال پیشنهادی است که به شما شاه به شما کرده است. گفتم به هر حال من متاسفم، نمی کنم این کار. آمدم بیرون. دو روز بعدش از دفتر دربار به بنده تلفن کرد که شاه شما رو میخواد. بنده رفتم پیشش، رفتم اونجا و گفت یه همچین مسئله هست شما. گفتم من رأی ندارم و به علاوه انتخابات رو اعتقاد ندارم به اینکه این انتخابات انتخابات درستیه. به علاوه من طرفدار نهضت ملی ایران هستم، من طرفدار ملی شدن نفت هستم. ایشون گفت من خودم هم طرفدار ملی شدن نفت هستم. کی گفته من نیستم؟ منتها راهش این نبوده. من از این صحبت ها مذاکرم، بنده طرفدار نهضت ملی ایران، طرفدار ملی شدن نفت هستم، فلان هستم اینها. شما می توانید یه پایگاهی داشته باشید که از اون پایگاه مبارزه بکنید با چیز در با عرض شود که اون افرادی که دلتون میخواد. البته ایشون خیلی حزب توده رو اونجا شدیدن میگفت، میگفت خب این مبارزات شما با حزب توده که مبارزات منطقی قوی بوده ادامه میتونید بدید فلان بکنید. من گفتم من بعد جواب میدم، الان جواب نمیدم. آمدم تو باشگاه امریکا یک جلسه عمومی تشکیل دادم. البته نگفتم به این که من مستقیما این حرفا به من نگفتم، حرفا به من زده شده اما مستقیما نگفتم شاه این حرفا رو به من زده، نگفتم این حرفا رو، به من اینطوری گفتم تربسته، گفتم پیشنهاد شده است به من کاندید بشم و کاندید تهرانم بشم و این رو من به رأی شما واگذار میکنم، اگر موافقید بنده کاندید بشم، اگر موافق نیستید بنده کاندید داشت. جلسه خیلی طولانی بود، اون جلسه 8 تا 9 ساعت طول کشید. بعضی از آقایون که مال جبهه ملی هم بودن، اینها شدیداً تاختند اون شب به من، خیلی شدید، که این خیانت است در این شرایط شما این کار میکنید. این هم عرض کنم خدمتون، همون آقایون برای من دست گل آوردند و حزب
بعد از
ایران
انتخاب شدن.
بله، حزب ایران، نه بعد از انتخاب شدن، بعد از اقدامات من در مجلس.
بله،
اولین اقدام من در مجلس.
بله،
هر چقدر که حالا اون چیز که من شرافتمندانه در نظر داشته بودم داشتم، او این بود که من علاقمند بودیم به مبارزه. در اون شرایطم ما اون به اصطلاح شهرت و معروفیت که نداشتیم، که یه جامعه صنفی بودیم.
بله،
بنابراین مبارزای ما وقتی که میتوانستن در اون شرایط مبارزه نهضت ملی ایران رو اونطور سرکوب کنن، مبارزات ما رو که سرکوب کردنش خیلی ساده بود اگه بخواستیم ادامه بدیم، یه زندان بود و اینا. من پیش خودم فکر کردم به این که اگر ما موفق بشیم یک پایگاهی بگیریم که از اون پایگاه سنگر باشه، که مسئولیت هم داشته باشه، از اون پایگاه ما بتازیم و به طور کلی در مسیر نهضت ملی ایران و رسوا کردن هیئت حاکمه باشه، این عاقلانه خواهد بود. چون من به جناب عالی عرض کنم، وقتی که یک کسی میره یک کاری رو قبول میکنه، یک کار دولتی رو، این سه نیت داره. نیت اولش این استش که با اون دستگاه بسازه و مقام بگیره و بالا بره. نیت دومش این است که مال بیندوزد. نیت سومش که سنگری پیدا کند، در اون سنگر مبارزه بکند. در مجلس 39 آقای اللهزار صالح وکیل شد، همون مجلسی که کابینه ما اون مجلس رو بست. در بین کی؟ در بین کثیف‌ترین و فاسدترین مرتجعین. اللهیار صالح آدم شریفی بود، اللهیار صالح سنگر میخواست که از اون سنگر مبارزه بکند بر علیه. کی میتونه بگه اللهیار صالح که در مجلس فرمایشی و دستوری 39 وکیل شد، این آدم آدم پستی بوده، خواسته یا ثروت بیاندوزد یا عرض شود که مال بیاندوزد یا مقام بگیره؟ منتها در اون شرایط اللهیار صالح یه مرد شناخته شده معروفی بود و در اون شرایط که ما بنده رفتم به مجلس، من یه آدم ناشناخته ای بودم از لحاظ کلی. برها آمدیم مطرح کردیم، در اونجا صحبت کردیم، اینا به من نظر خود من رو خواستن، برها موافقین و مخالفین. به طور قطع در اونجا یه عده‌ای مقام پرست بودند که علاقه من بودند بنده برم، نمیدونستن من چجور بازی میکنم، میدونستن به این که من میرم وکیل میشم. وکیل هم همه کاره از لحاظ قدرت و توانایی، وکیل که بعد وکلا واقعا اون دوره دوره وکلای قدرتمندی بودن به تمام من. خواهرزاده اون تو بود، مثال عرض میکنم، عده از وکلای خیلی استخوندار بودن، تازه خود حائری صادرم به دلیلی که سوابقی داشت در اون دوره آوردن من باب مثال. در حال بعد این مسئله به من گفتن نظر بدید، بنده بلند شدم گفتم بنده به هیچ عنوان نظری ندارم. من که نمیتونستم بگویم به این که بنده میخوام پایگاه بگیرم بعد مبارزه بکنم، این کاری که نمیتونستم بکنم. در اونجا رأی گرفتیم، اکثریت قبول کردن به این که، یعنی رأی دادن به این که بنده بروم در مجلس. اقلیت باشگاه مهرگان رو ترک کرد به عنوان اعتراض و همونجا اعلام کرد به این که عضویت باشگاه رو ما نمیپذیریم. عضویت از جامعه معلمی، یه گروهی آمدن بیرون در اقلیت بودن، جامعه معلمان معتصم، البته یه عده‌شون از افراد برجسته جبهه ملی و نهضت ملی ایران بودن، اینا بود. حزب توده‌ام که اصلا نبود، ما جدا بودیم دیگه.
بله،
خب در این شرایط آمدیم و گفتیم که ما حاضر هستیم، یه مقداری تبلیغات کردیم به طور کلی و من اینو عرض میکنم خدمتتون، اون دوره و دوره‌های بعد و دوره‌های بعد واقعا مسئله‌ای به صورت مسئله رأی نبود که بنده ادعا بکنم که آقا بنده رأی آوردم یا نیاوردم، یا اگه یه همچین حرفی بزنم این. اما قطع مسلم اینه با یه نیت اینکه من سنگری پیدا کنم که از اون سنگر بر علیه این تشکیلات مبارزه کردم بکنم، همین کارم کردم. به محض اینکه بنده در مجلس، یعنی اعلام کردن صورت نمایندگان مجلس رو، حالا بماند که گرفتیرهایی داشتیم برای اینکه اصلا منو هیچ کس قبول نداشت در اون شرایط. یه مش فئودال بودن، یه عده تاجر بودن، اصلا بردر قبول نداشتن، هیچ کس نمیدونست درخشش کیه و این وکلایی که میخواستن انتخابشون کنن جز حائل‌زاده که بردر میشناخت اونا دیگه اصلا محل به من نمیذاشتن. این کی است که داخل آدم که میخواد بیاد تو مجلس اصلا بمانم؟ حالا کاری به این نداریم. بعد در حدود یک هفته بود مجلس تشکیل شد، یک هفته. بعد از یک هفته وزیر دفاع، وزیر جنگ به اصطلاح وقت، آقای تیمسار هدایت که خودش به عذاب همون رژیم دچار شد و زندانی شد و واقعا دق کرد، ایشان خیلی به دست، یعنی به شاه نزدیک بود، به تمام در اون موقع خیلی نزدیک بود. ایشون تلفن کرد و به من گفت بیاید با هم صحبت کنیم. رفتیم، گفت اعلی حضرت میخوان یه حزب درست کنن، 5 نفر این حزب. اینا مسائلی است که هیچ ابدا در تاریخ نیامده، ولی به عقیده من اینا مسائل تاریخی است.
بله.
اگه ثبت بشه خوبه. 5 نفر در این حزب هیئت رئیسه باشند، شما رهبری حزب رو داشته باشید، اون 4 نفر مخفی باشند و مرکزتون بعد 200,000 تومان در ماه بودجه در اختیارتون گذاشته میشه. حالا میدونید که 200,000 تومان اون موقع یعنی چه؟
بله.
200,000 تومان بودجه در اختیار گذاشته میشه و بعد از این جای خیلی وسیع میگیرید، بزرگ میگیرید و فعالیت شروع کنید به نام همون باشگاه مهرگان و این حزب رو به وجود بیارید. خب اینجا الان یه سوال مطرحه، اگر احیانا من جوونم بودم دیگه، من جوانترین وکیل مجلس بودم، چون میدونید من به سرکار بگم الان هر کی بگه مرگ بر شاه، شاه مرده افتاده، پهلوان اون استش که در یک شرایط سخت و دشوار بیاد بایسته، بقیه که خب بعد از اینکه کشتن و مرده و چالش کردن حالا همه میگن اون شاه فلان فلان. صحبت اینه، باید اون اتمسفر هم در نظر گرفت، یعنی اتمسفر خطرناک کودتای 28 مرداد و اون چهره عجیب و غریب و اون نخست وزیر و اون عوامل و اون زاهدی نخست وزیر بود.
بله.
و اون عوامل و میخوان قرارداد نفت رو امضا کنن و اون عرشبت که وضع وحشتناک که به وجود آوردن و یه معلمه بدون پایگاه به اصطلاح بال چیز به اصطلاح پایگاه هیئت حاکمه که هیچکی قبولش نداره، اصلا هیچکی نمیشناستش، این با شرافت خودش با ایمان خودش ارشد تعهد کنه که من با تابزم مرگ هم برم با اینا بجنگم و بیایم کاری بکنم که کلای سر اینا بده بگذارم که اینها حالا که همچی شده برم اونجا بعد از که کارم تموم شد شروع بکنم. و این نیتم هیچ کس نمیداند جز خود من و خدای خودم. به هر حال این هیئت عبارت خواهد بود از آقای علا، آقای علم، آقای بطی دوله حجازی و بنده، یعنی آقای تیمسار هدایت و شما با هم جلسه تشکیل بدید و تشکیل بنده سلام در نمید. چرا؟ برای که هنوز اعتبارنامه در مجلس تصویب نشده بود، مثل آب خوردن میتونستن گوشه بگیرم بزن. البته اون موقع هم وضعی طوری بود که نمیتوانستن، یعنی واقعا باز چهره مجلس اینطور کثیف نبود، وکلا شدیدن انتقاد میکردن، میکوبیدن دولت رو، حکومت رو، اینطور مجلس بعد به این صورت در بود. درست مجلس انتخابات اونطوری نبود، اما مجلس یه چهره مجلسی داشت، همون از به رسوایی نکشید. اون مجلس، مجلس بعد از مجلس دکتر مصدق بود، هنوز اون روحیه و اتمسفر وجود داشت. وکلا قوی بودن، اما قوی برای به جیب زدن، نه برای مردم. اینطوری بود. بله. در هر حال بنده آمدم ثبت کردم، گفتم حالا من کسالت دارم، ثبت کردم تا اینکه اعتبار داده تصویب شد و گفتن جلسه، و رفتم تو جلسه گرفتم نشستم. گفتم خب حالا چی میگید جناب عالی؟ گفتم بنده نمیتونم این کارو کنم. گفتن آخه چطور نمیتونید این کارو بکنید؟ گفتم به دلیل اینکه نمیتونم این کارو بکنم، من حزب قلابی نمیتونم به وجود بیارم. شما میگید انقدر پول در اختیار، بعدم هر شبت که برید جای بزرگ بگید فلان، میگید مگه مردم احمقن؟ این پول از کجا؟ اونم در شرایط که دکتر مصدق و همه اینا زندانی. گفتن آه شما که از دکتر مصدق. گفتن بله بنده از دکتر مصدق. اولین باری که دستم رو باز کردم در اون جلسه 5 نفری بود. گفتم من هر شبت شاگرد مکتب دکتر مصدق هستم، اینو بدونید، و اشتباه هم کردید بکنید، هر کاری هم میخواید بکنید بکنید، بنده اهل این کار نیستم. آمدم بیرون. از اونجا مبارزه شروع شد. برای اینکه خیالشون راحت بکنن، اولین نفری بودم که در مجلس هر شب که وقت گرفتم هست در صورت مجلس فریاد زدم راجع به دکتر مصدق و زندانی بودن دکتر مصدق، که مجلس متشنج شد و هر شب که فوش‌های عجیب و غریب بر علیه بنده، و کاری هم نمیتونن بکنن. چی کار میتونن بکنن؟ و این مبارزات ادامه پیدا کرد. پس این بود فلسفه داخل شدن من. بعد از این کاری که بنده کردم اون و کارهای دیگه، حالا به هر حال مبارزات خیلی شدید بود، تمام اون عواملی که از باشگاه مهرگان استعفا داده بودن برگشتن، دست گل آوردن. یه روز حزب ایران وقت گرفت، دست جمع آمدن به طور کلی به نام حزب ایران و احزاب ملی، و عرشبت ملاقات های بنده که حالا بعد عرض خواهم کرد با نهضت ملی ایران، همکاری کردنش مستقیم با نهضت ملی ایران، تهیه کردن مطالب نفت، سخنرانی نفت، چون بنده که متخصص نفت نبودم، که من باید به متخصصین مراجعه کنم. متخصصین همونایی بودن که مطالعه کرده بودن راجع به نفت، در همون مسیر ملی شدن نفت. بعدنم دولت رو استیضاح کردم بنده. برای چی؟ برای اینکه دکتر مصدق چیز نظامی بود، در زندان نظامی بود، و بعد هم اجازه نمیدادن، میخواستن وکلای مدافع نظامی براش بگیرن. قانون رو آوردن در مجلس عوض کنن، چون قانون اجازه این کار رو نمیداد. جلوی قانون رو بنده گرفتن که عوض نکنن. دولت رو استیضاح کردم برای اینکه چرا نمیذارید وکلای مدافع دکتر مصدق باش فلان کنه، که اجبار حاصل کردن. من اینجا چون چیز هست ضرر نداره یه نامه‌ای رو بخونم. این آقای حسن صدر وکیل دکتر مصدق بود. چند نفر وکیل داشت که یکیش آقای حسن، یکی هم آقای شهیدی بود، حالا عرض میکنم خدمت. ایشان بعد از انقلاب یک مقاله‌ای نوشته بود به کیهان در این باره که بندم نمیدونستم، کیهان چاپ نکرد. بعد یه نامه‌ای به من نوشته است، داده به من، و این نامه رو بعد نیست من بخونم.
تمام میکنم.
این اونایی که ایراد میگیرن که چرا رفتی تو مجلس، اونها باید ایراد میگیرن که تو رفتی تو مجلس این کارو کردی، این قدم رو بر علیه ملت ایران برداشتی، این پولو گرفتی، این شغلو گرفتی، این سوء استفاده رو کردی. بله. در ایام این آقای حسن صدر می‌نویسه.
بله. تاریخ نامرم بفرمایید.
تاریخ البته این رو در پاریس 1305 دی ماه 1358 در ایامی که آقای دکتر مصدق پیشوای بزرگ ملت ایران و پیشرو و عرشبت که زنجیر گسل استعمار بریتانیا در خاورمیانه به جرم ملی کردن صنعت نفت و اعتقاد به دموکراسی در زندان لشکر دوم زرهی تهران دوران محکومیت 3 ساله خود را می گذراند و پرونده شکایت فرجامی این بزرگ مرد دائر به عدم صلاحیت محاکم نظامی، چون می خواستن باز دوباره وکیل نظامی براش تعیین کنن، محاکم نظامی در محاکمه نخست وزیر در دیوان کشور تحت رسیدگی بود، نویسنده و همکار محترم من آقای علی شهیدزاده که افتخار وکالت دکتر مصدق نصیب من شده بود، با اصرار تمام میخواستیم به منظور تهیه لایحه ترجامی با موکل ملاقات کنیم. آزموده دادستان آن روز ارتش این حق مسلم و پیش با افتاده را از وکیل و موکل دریغ می داشت. آقای هیئت رئیس دیوان کشور هم ضعیف‌تر از آن بود که بتواند و آزموده در این حق کشی معترض و لااقل این زورگویی را ملامت کند. از ما وکلا هم طبعا کاری ساخته نبود. به ناگاه آقای بهمنی درخشش که آن دوره وکیل مجلس بود، با اطلاع از این ماجرا از وزرای دفاع و عدلیه خواست تا در جلسه علنی مجلس علت این سرخوردگی آزموده و دلیل منع ملاقات را توضیح دهند. این استیضاء به حدی محسر افتاد که فردای آن روز از طرف آقای هیئت دعوت شدیم تا ترتیب ملاقاتمان با موکل داده شود. امروز که همه چیز در حال عوض شدن است و فرصت زنده ماندن کوتاه، انصاف حکم می‌کند گواهی کنم فقط اعتراض آقای محمدی درخشش به ما امکان داد 5 بار در زندان با آقای دکتر مصدق دیدار کنیم که ثمره پربار به یکی از این ملاقات ها دریافت لایحه‌ای بود دستنویس آقای مصدق در 28 صفحه و در 3 نسخه که یکی به دیوان کشور دادیم و هر کدام یکی را هدیه گرفتیم. در این لایحه زیر عنوان دفاع از اتهام ملی کردن نفت، سرگذشت پرپیچ خم و کم و کیف فاش نشده ملی کردن و پیامدهای آن از جمله منطق و کیفیت پیشنهاد بانک بین المللی در اداره موقت نفت که تا کسی نخواند میزان عرض شود که مضر و خیانت پذیرش آن را نمیتواند بداند توضیح شده. این لایحه را در کتاب محقر دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زره لشکر دوم که پاییز 1937 منتشر شد عرشد که بله پایان یافت. به نظرم این کتاب رو خود آقای حسن صدر منتشر کرده.
بله بله.
حالا ببینید
این مطلبی هستش که آقای حسن صدر روزنامه کیهان که چاپ بشه،
کیهان چاپ نکرد، به خود من داشت، گفت من اینجا هم نوشته مرگ میر زیاده، این سند تاریخیه، من این سند تاریخی رو بدم به تو، دست تو باشه. حالا بنده در اون شرایط ببینید همین مسائل دفاعی مصدق این اون تو بود، خود این قضیه باعث شد که ایشون اینا آقایون رفتن و بسیاری از مسائل رو از توی زندان آوردن و بعد اسناد تاریخی رو چاپ کردن که اگر این سوال نبود و من در مجلس نبودم این امکان فراهم نمی‌شد، چون من تنها وکیلی بودم، دومم که نبود که تنها وکیلی بودم در مجلس که این کار رو کرد. حالا مسئله مهمتر اینه که بعد از این کار من نامه‌ای از دکتر محمد مصدق دارم که با کمال تأسف اون نامه همراه نیست. اون نامه از زندان به من نوشته شده و نوشته است که خب با من البته آشنایی سابق داشت. نوشته است که آقای محمدی درخشش، من در موقعی که نخست وزیر بودم و در موقعی که در مملکت بود حکومت می که حاکم بودم، البته خب به هر حال خیلی ها می آمدن تعریف می کردن، تجلیل می کردن اینا، ولی این عمل تو ارزشش از تمام اون آقایون زیادتر بود و از تمام اکثر طرفداران من زیادتر بود، برای که در شرایطی این مسئله اتفاق افتاد که تو در حکومت من هیچ نوع مقامی نداشتی جز عشق به ارشاد نهضت ملی بوده و در زمانی تو این دفاع رو از یک زندانی میکنی که من در زندان هستم. نامه بسیار عالی هست که این نامه در تهرانه و من نیبردم، این نامه هست. حالا ببینید خود صاحب حله که دکتر مصدقه و دیگران و دیگران در رفباره رفتن مجلس من چه میگویند و 4 نفر کمونیست چه میگویند. و چهار تا حزب توده چه میگوید که این کار رو چرا کرد. این یک پرده از قضایا بود. حالا صحبت در مذاکرات نفت بماند، مبارزاتی که بر علیه فئودالیسم کردیم بماند، مبارزاتی که به خاطر عرشبت که به اصطلاح استقلال و آزادی خواستیم، سخنرانی‌های مفصل داشتیم بماند.